نیلوفری را بزیرا و میچرخه نیلوفری را.
دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه معلم ثانی از رادیو دری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید. اگر آخرین کتاب محسن مهدی یعنی فارابی و تأسیس فلسفه سیاسی اسلامی مورد رجوع قرار گیرد، خواننده هم به اهمیت جمیع کارهای او در این موضوع و فارابی پژوهی آگاهی خواهد یافت و هم جمع‌بندی او از فلسفه سیاسی فارابی به طور خاص و فلسفه سیاسی اسلامی به طور عام را درک خواهد کرد. درباره محسن مهدی باید به عقل‌گرایی و وحی‌گرایی حاضر در اندیشه‌های وی و پیوند آنها با سیاست در آموزه‌های اسلامی هم توجه داشت. از نظر وی هرچند سنت عقلانی در دنیای اسلام پس از ابن رشد دوام داشت، اما وجه سیاسی آن مورد غفلت واقع شد. به نظر او سنت عقلانی اسلامی در قرن 11 هجری در اصفهان و با عنوان الحکمت الجدیده تداوم یافت که میرداماد و ملا صدرا بی آن که به مسائل سیاسی توجهی داشته باشند بنیانگذار آن بودند. دوستان، در ایران پس از انقلاب سال 1357 هجری شمسی نیز فارابی مورد توجه خاص بوده است. به باور استادان فلسفه و اندیشه سیاسی و بعضاً جامعه شناسی، فارابی در کنار ملا صدرا متفکری است که میتوان آرای وی را همسو با انگیزه های رایج در نظام سیاسی جدیدی که جایگزین نظام شاهنشاهی تاریخی این سرزمین شد مورد توجه قرار داد. شیعه دانستن فارابی نیز در این زمینه قوتی بیشتر یافت، تا آنجا که به باور قریب به اتفاق استادان و دانشجویان و محققان چهار دهه اخیر، فارابی متفکری شیعی و اصیل است که حکومت حکیم را برتر از هر نوع حکومتی دانسته است. به مطالب مذکور میتوان گفتگوهای دانشمندان معاصر حوزه های علوم انسانی با فارابی با عنوان نماینده و احیاگر میراث حکمی دنیای سنت را نیز اضافه کرد. امروزه شاخه های بسیاری از علوم انسانی از جمله سیاست، اخلاق، عرفان، فلسفه، اقتصاد، هنر و گرایش هایی از مبانی فلسفی علوم طبیعی از جمله در حوزه نجوم و طبیعیات می توانند با فارابی گفتگوهای مؤثر داشته باشند. شناسایی و معرفی سهم فارابی در تاریخ علوم و تاریخ فلسفه، نقد مواضع و آرای وی متناسب با نیازهای زمانه، بهره‌گیری از اصول فلسفه وی در تصحیح و تکمیل گرایش‌های فلسفی، چنان که امروزه شاگردان اشتراوس در فلسفه سیاسی با چنین روی کردی دست یازیده‌اند، و در نهایت تکریم و پاسداشت وی با عنوان یکی از افرادی که در زمانه بحران اندیشیدن فلسفی را با مسابقه برنامه‌ای لازم برای بازسازی فکری و تمدنی در پیش گرفت، همگی ما را متقاعد می‌کند که فارابی خوانی و فارابی پژوهی را در عصر حاضر مورد توجه قرار دهیم، بیان که از این موضوع اغراض نادرستی بیرون از دایره انصاف و خرد در نظر داشته باشیم. در پایان این بخش بد نیست به دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره فارابی نیز اشاره‌ای بسیار کوتاه داشته باشیم. ایشان از فارابی با عنوان معلم ثانی یاد کرده است. امام خمینی رحمت الله علیه در پیام مهم خود به میخائیل گورباچوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی سابق در اولین روز سال 1989 میلادی فارابی را حکیم مشایی معرفی میکند که میتوان در شناخت قانون علیت به آثارش مراجعه کرد. امام خمینی رحمت الله علیه در برخی آثار خود به آرا و مبانی افکار و عقاید فارابی اشاره کرده اند و موضوعاتی چون عمومیت قدرت الهی را خاطر نشان کرده اند. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در بیان عمومیت قدرت الهی به دلیل و ادله‌ای که فارابی در فصوص الحکمه بیان کرده است تمسک می کنند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خطاب به گورباچوف می نویسند: اگر جناب عالی میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید، می توانید دستور دهید که صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه به نوشته های فارابی و ابو علی سینا رحمت الله علیهما در حکمت مشاء مراجعه کنند و برای جناب عالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس می باشد نیازمند است و ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خیش مبرا از پدیده حسی است. ایشان ادامه می دهند: لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهانبینی مادی و الهی بیندیشید. مادیون معیار شناخت در جهانبینی خیش را حس دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می دانند و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود نمی دانند. قهرن جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را یکسره افسانه می دانند، در حالی که معیار شناخت در جهانبینی الهی اعم از حس و عقل می باشد و چیزی که معقول باشد داخل در قلمرو علم می باشد گرچه محسوس نباشد. لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و چیزی که ماده ندارد می تواند موجود باشد و همانطور که موجود مادی با مجرد استناد دارد، شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است. دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق این دو سامانه پیامکی پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت می کنیم که رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو در این مشهد نیز دنبال کنید. از همراهیتان با برنامه معلم ثانی سپاس گذاریم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای علمای شیعه افغانستان در جلسه هفتگی خود بار دیگر جنایات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان در باریکه غزه را نکوهش کرد. این شورا با تأکید بر توقف قتل عام غیر نظامیان اعلام کرد کشتار غیر نظامیان جنایت ضد بشری است و کشورهای اسلامی باید موضع جدی و واحد در قبال نسل کشی مردم غزه اتخاذ نمایند. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان با انتقاد از کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی گفت ملت‌ها بیدار شدند و این حمایت از اسرائیل را باور نمی‌کنند.
ملت‌ها بیدار شدند و بیدارتر خواهد شد و کسانی که از جنایات اسرائیل حمایت بکنه بدانه که این حمایت کردن تاوان داره و ملل مسلمان ایرا فراموش نمی کنه. امیدوار استیم که حمایتگران اسرائیل بی قید و شرط از اسرائیل حمایت نکنه و اسرائیل وادار بکنه به اینکه به اشغالگری خاتمه بده. و اگر اشغالگری خاتمه پیدا بکنه ما فکر میکنم بحران و کشتار و جنایت و قتل و مصیبت شاید دیگر در خاورمیانه صورت نگیره.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اکنون مشعل‌های جهاد برافروخته است گفت امروز بیش از هر زمان دیگری جهان ضد آمریکا متحد است و ماهیت خونبار سیاست‌های آمریکا در عالم خودنمایی می‌کند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گرد همایی ائمه مساجد و فرماندهان پایگاه‌های بسیج تهران افسود آمریکا، انگلیس و صهیونیسم سزل یک واقعیت تلخ و بخش‌های جدایی ناپذیری از یک توطئه و خباثت آشکار هستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت صهیونیست‌ها از 75 سال پیش با ترور و جنایت فلسطین را غصب کردند و امروز هم دنبال آن هستند تا جوانان در جهان اسلام دچار نابینایی سیاسی شوند، اما وقتی بیرق ولایت برافراشته می‌شود راهی برای فریب امت توسط مستکبران باقی نمی‌ماند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد امروز مردم فلسطین در باریکه غزه ظرفیت ده‌ها سال انتقام را در قلب مسلمانان ایجاد کردند و بزرگترین ابهام آمریکا این است که نمی‌تواند در باریکه غزه پیروزی تعریف کند. نماینده پارلمان ترکیه از حزب سعادت از حمایت انقره با تل‌آویو به شدت انتقاد کرد و خواستار پایان یافتن این مراودات شد. وی گفت ما متاسفیم که 16 سال از غزه تحریم شده است، اما در ازای تحریم غزه اسرائیل با تحریمی مواجه نشده است. او با اشاره به پشتیبانی لوجستیک ترکیه از رژیم صهیونیستی گفت امروز ده ها نفر از اعضای دولت ترکیه گفتند برای غزه اندوهگین هستند، اما باید یادآور شوم خلبانانی که غزه را بمباران کردند در قونیه آموزش دیدند. سوخت تیاراتشان از اسکندرون می رود و غذای آنان از آلانیا تامین می شود. عضو حزب سعادت ترکیه همچنین با اشاره به مراودات اقتصادی این کشور با رژیم صهیونیستی گفت صادرات آهن و فولاد ترکیه به 20 میلیارد دلار می رسد و شاید سلاحایی که در دست قاتلان فلسطینی هاست نیز با حمایت ترکیه تولید شده است. وی از اعضای دولت و نمایندگان مجلس ترکیه خواست به جای غمگین شدن در عمل جنایات اسرائیل را محکوم و از فلسطین حمایت کنند. او با مقایسه عملکرد ترکیه در قبال جمهوری آذربایجان و فلسطین پرسید به اوکراین و آذربایجان پهپاد فرستادید، اما برای فلسطین فقط به دعا بسنده می کنید. نماینده پارلمان ترکیه تاکید کرد از امروز نباید تنها به کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه کفایت کرد، زیرا در این شرایط کمک‌های بشردوستانه یعنی گرسنه نمیرید. سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از پاکستان را خلاف تمامی اصول و قوانین بین المللی مهاجرت دانسته از سازمانهای بین المللی و مؤسسات داخلی و خارجی خواست که از آنان حمایت کنند. همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارشی با این موضوع.
اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان خلاف تمام توافقات و نرمهای بین المللی بوده و باید از آنها در کشور حمایت شود. قاری دین محمد انیف سرپرست وزارت اقتصاد با معاون دفتر یوناما و شماری از مسئولان دفتر کمک رسانی ملل متحد دیدار کرد. دفتر رسانه های وزارت اقتصاد با ارسال خبرنامه می گوید در این دیدار در حالی که اعضای کمیته جذب کمک ها برای مهاجرین نیز حضور داشتند، سرپرست وزارت اقتصاد پیرامون تسریع پروسه کمک و مساعدت به عودت کنندگان که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به کشورشان برمیگردند به تفصیل صحبت کرد. سرپرست وزارت اقتصاد ضمن قدردانی از سهمگیری یک تعداد از دفاتر سازمان ملل متحد در رساندن کمک های اولیه به عودت کنندگان در گذرگاه‌ها خواستار تسریع و توسعه مساعدت و کمک به عودت کنندگان گردید. سرپرست وزارت اقتصاد اخراج اجباری مهاجرین افغان را از پاکستان خلاف تمامی اصول و قوانین بین المللی مهاجرت دانسته تأکید نمود که برای پاسخگویی مؤثر به مشکلات و حمایت از عودت کنندگان ایجاب می نماید تمامی نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات داخلی و خارجی در هماهنگی کامل با کمیته موظف از امکانات موجودشان استفاده نمایند. این که چرا پاکستان بسیار با عجلت چنین تصمیمی را درباره مهاجرین اتخاذ کرد، متی‌الله خروتی میگوید که پاکستان در طول بیش از 40 سال از افغانها به عنوان هرم فشار و جلب کمک‌های سازمان ملل متحد استفاده نموده و ای به این باور است که باید کمپ‌ها در داخل کشور که امنیت تأمین است ساخته شود و از عودت کنندگان دستگیری لازم صورت بگیرد. خروتی:
همیشه کمک‌های خارجی پاکستان را پای ایستاد کرده، بخصوص 50 سال اخیری که وضع افغانستان یک وضع بسیار خراب بود و هر کشور خارجی که در افغانستان مثلا تعرض کرده بود آمده بود، کشور دیگه که مخالف از بود در سایت پاکستان ما مخالفینه اما نظام در افغانستان کمک شده، چی در وقت شوروی ها چی در وقت امریکایی ها، و پاکستان با او کمک ها متمول شد، پاکستان با او کمک ها صاحب عرش شد، اقتصاد شوش کرد. اول کمک ها که وجود نداره فشار بالای مهاجرین میاره که ما اخراج میکنم مهاجرین که گویا باز هم جامعه جهانی ملل متحد و کشورهای دیگه یک مشت پول برشان کمک کنه که این پول بگی پسر مهاجرین مصرف کن مهاجرین نکش، در حالی که فعلا اگر می کشورهای خارجی هم میخواد یا تصمیم دارن به این بونه که پاکستان باز کمک کنن، این ضرور نیست. ما در داخل خاک افغانستان بسیار دشتای وسیع از ناصرباغ کرده بهتر از حیات آباد کرده بهتر داریم که هم برق داره هم آب داره و همچنان وطن خود ما آب هوایش هم به مراتب بهترتر و خوبتر از آب هوای پاکستان است. دیگر روی از این منحوس فعلا شرایط امنیت هم تامین است برای زندگی در افغانستان مساعد است و همون کمک ها اگر از طریق یونیسیار و افغانستان صورت بگیره ما میتونیم در قسمت پذیرفتن جا و یزاختن مهاجرین کمک کنیم.
به هر حال انیف سرپرست وزارت اقتصاد در این دیدار همچنان گفت کمک ها و مساعدت هایی که صورت میگیرد باید مؤثر، دوامدار، مطابق با شرایط زمانی و نیاز خانواده ها و افراد نیازمند مهاجر باشد تا اینکه این افراد نیازمند بتوانند متکی به خود شوند. سپس مسئولان دفتر یوناما از روند فعالیت هایشان در این راستا معلومات دادند و صدام کمک و همکاریشان نیز اطمینان دادند. دیروز زمان مهلت پاکستان به مهاجرین افغان در آن کشور پایان یافت و به گزارش برخی منابع پلیس آن کشور اقدام به بازداشت مهاجرین نموده و روند زندانی نمودن حتی کودکان افغان افزایش یافته است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردن. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. به همین مناسبت ما پنجشنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع می‌پردازیم، اما در برنامه قبل برخی از موانع رشد تولید در ایران را بررسی کردیم. امروز هم ادامه این بحث را خدمتتان خواهیم بود. یکی دیگر از موانع رشد تولید در اقتصاد ایران واردات بی‌رویه است. مسئله واردات بی‌رویه یکی از مسائل ریشه‌ای در اقتصاد کشور است. مطابق قانون ابتدا باید نیاز کشور بر اساس تولید داخلی تامین شود و سپس مابقی نیاز مردم را از طریق واردات جبران کرد. هرچند در برخی حوزه‌ها که به هر دلیلی کالای داخلی تولید نمی‌شود، چاره‌ای جز واردات نیست، اما واردات کالاهایی که اولاً مشابه داخلی دارند و ثانیاً کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای برای هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران یک خسارت است. به عبارتی آفت واردات به کشور این است که این واردات مکمل تولید داخلی برای رفع نیازهای بازار نیست، بلکه رقیب تولید داخلی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص گفت واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی، استاندارد و قابل رقابت با نمونه خارجی در کشور دارند، خنجری بر پشت تولید در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. اما یکی دیگر از موانع رشد تولید نظام بانکی است. نظام بانکی در تمام دنیا حلقه اتصال و محور بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر است و با تجهیز و تخصیص صحیح و مناسب منابع بانکی به بخش‌های تولیدی و خلق ثروت بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. در واقع نظام بانکی کشور در راستای کارویژه حمایتگری و بسرسازی برای رشد تولید دچار چالش‌ها و موانع اساسی است. نظام بانکی از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم بر وضعیت تولید در کشور تأثیر مخرب دارد. به عنوان مثال، در حالت غیر مستقیم، زمانی که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی است، طبیعتاً سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به جای آن که به تولید، کارآفرینی و اشتغال‌زایی روی بیاورند و ریسک این کار را بپذیرند، ترجیح می‌دهند تا با سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سود بانکی استفاده کنند. در حالت مستقیم نیز، زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد و حتی در برهه‌های بالاتر از نرخ سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی است، روی آوردن و اشتغال به تولید در عمل برای تولید کننده به صرفه نیست و در نهایت ممکن است وی مجبور شود فعالیت تولیدی خود را تعطیل کند یا در غیر این صورت به عدم سودآوری و ورشکستگی کشانده شود. قاچاق چالش ها و موانع جدی رشد تولید است که خسارت آن شاید بیشتر از سایر چالش ها هم باشد، زیرا اساساً قاچاق یک روش بسیار کم هزینه و سری برای نابودی تولید داخلی است. با رواج قاچاق بسیاری از کالاهای تولیدی در شرایط نابرابر با کالاهای قاچاق که بدون پرداخت عوارض وارد کشور می شوند باید رقابت کنند و به دلیل قیمت پایین کالای قاچاق باید بازار را به آنها واگذار کنند. در واقع در حالی که نیازهای بازار داخلی با کالاهای قاچاقی با قیمت کمتر از کالاهای ساخت داخل در دسترس مصرف کننده قرار بگیرد، ولو اگر کالای قاچاقی کیفیت کمتری هم داشته باشد، میل به خرید آن بیشتر است. مسلم است که در این صورت تولید داخلی با رکود مواجه خواهد شد. به طور کلی قاچاق کالا منجر به رشد اقتصاد غیر رسمی می شود. در این شرایط منابع ارزی به جهت واردات کالاهای از کشور خارج می شود که مبتنی بر نیازهای اساسی نمی باشد. قاچاق کالا از طریق ایجاد ناترازی ارزی در کشور به افزایش تورم دامن می زند. قاچاق کالا علاوه بر ایجاد تورم باعث آسیب به تولید نیز خواهد شد. در واقع قاچاق کالا می تواند بخشی از تولید برنامه‌ریزی شده را
از گردونه خارج کرده و انگیزه تولید کنندگان برای فعالیت در یک فضای رقابتی سالم را از بین ببرد. بنابراین قاچاق مانع رشد تولید در کشور است. اما یکی دیگر از موانع رشد تولید انحصار است. در این زمینه می توان گفت آزادی تجارت موجب افزایش رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت و افزایش رشد اقتصادی می شود. در نقطه مقابل در یک وضعیت انحصاری، چه انحصار در تولید و چه انحصار در واردات و خدمات، چون رقابتی صورت نمی گیرد، انگیزه چندانی برای افزایش کیفیت و تولید کالاهای معتبر و فاخر وجود ندارد. این خصیصه به ویژه در ارتباط با تولید داخلی خسارت بار است، زیرا به سبب انحصار تولید کننده داخلی تصور می کند که چون مصرف کننده انتخاب دیگری غیر از کالای تولید شده توسط تولید کننده انحصاری ندارد، مجبور است در نهایت همان کالایی را انتخاب کند که در یک چرخه و روند انحصاری تولید می شود. در واقع چون تولید کننده تصور می کند که بالاخره کالای تولیدی وی به فروش می رسد، طبیعی است که به ارتقای خط تولید و افزایش کیفیت محصولات خود کمتر بیاندیشد. این روند ممکن است مدت ها طول بکشد، اما با واردات کالاهای خارجی در صورتی که نمونه های خارجی کیفیت بیشتری داشته باشند، به طور طبیعی روند و شیب تقاضا برای خرید محصولات خارجی بالا می رود و روز به روز از تقاضا برای مصرف محصولات داخلی کاسته می شود. ادامه این روند ممکن است با از کار افتادن خط تولید، بیکار شدن کارگران ایرانی و وابستگی بیشتر به کالاهای خارجی منجر شود. اما یکی دیگر از موانع رشد تولید در ایران شوک‌های ارزی است. شوک‌های ارزی یا دلاریزه شدن اقتصاد یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران است. تحت این شرایط شاهد بوده ایم که قیمت کالاها یک شبه چند برابر شده و بازار را با تلاطم‌های شدید مواجه کرده است. در این شرایط طبیعی است که هزینه تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد، زیرا افزایش قیمت دلار بر قیمت واردات مواد اولیه از خارج نیز تأثیر دارد. این نقیصه به ویژه مشکلات تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد یا بر دامنه بحران‌های تأمین نقدینگی شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین در این شرایط امکان این که برخی واحدهای تولیدی قادر به ادامه فعال نگه داشتن خط تولید خود نباشند بیشتر می شود. فراتر از این اثر مخربتر شوک‌های ارزی ایجاد شرایط ناپایداری و عدم اطمینان در اقتصاد کشور است. در این شرایط فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ و کوچک و تولید کنندگان احساس عدم اطمینان می کنند و نمی توانند با اطمینان و آسودگی خاطر به سرمایه گذاری و فعالیت بپردازند. در چنین شرایطی رقابت پذیر ساختن کالاهای داخلی با افزایش کیفیت و رعایت ظرافت های تولید در آنها در عمل به حاشیه می رود و در نتیجه رشد کالاهای ایرانی از تب و تاب می افتد. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز ایران، در خصوص تأثیرات شوک‌های ارزی بر روند تولید داخلی میگوید متغیر ارز از دو طریق میتواند بر تولیدات داخلی کشور تأثیر بگذارد. با توجه به اینکه 75% واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، شوک‌های ارزی و تغییر قیمت ارز و افزایش آن هر دو میتواند بر تولید داخل که از قیمت مواد اولیه وارداتی تأثیر میبیند تأثیرات منفی به جای بگذارد. حتی اگر قیمت ارز در یک نرخ بالا ثابت باقی بماند، بهتر از کاهش یا افزایش مداوم نرخ ارز است. به عبارت دیگر، بالا بودن یا تغییر قیمت و بی‌ثباتی قیمت ارز اثر منفی بیشتری بر روند تولید به جای می‌گذارد. با توجه به این تأثیر است که رهبر معظم انقلاب به طور جد بر ضرورت دلار زدایی در اقتصاد ایران تأکید دارند. برندسازی معطوف به ایجاد انگیزه ها و زمینه های روانی و ذهنی لازم برای اعتبارسازی از کالاها نزد مصرف کنندگان و در نتیجه افزایش میل به خرید آنها می باشد. از این رو می توان گفت که برند ابزار هدایت مشتری برای خرید است. مسلم است که ابزار تبلیغات و رسانه در این زمینه نقش بی بدیل دارد. در ارتباط با وضعیت کالاهای ایرانی در حوزه برندسازی باید گفت که ضعف در این حوزه یکی از حلقه‌های مفقوده و مخفول مانده در زنجیره تولید و عرضه تولیدات ایرانی است. برخلاف نگاه عمومی مبنی بر بیکیفیتی همه کالاهای داخلی، اما در بسیاری از صنایع از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک، کفش و کالاهای ساختمانی، محصولات داخلی به لحاظ کیفیت غنی‌تر از محصولات مشابه خارجی هستند. با این وجود در کنار عوامل و موانع فرهنگی و دلایلی از جمله ضعف در برندسازی، کالای ایرانی چندان مورد اقبال مصرف کننده داخلی قرار نمی گیرد. در واقع هر چند باید با برندگرایی خارجی مقابله شود، اما باید برای فروش و رشد بازار محصولات ایرانی و برندسازی نیز توجه شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. تشکر از همراهیتان. به سایت ما سر بزنید، parsuday.ir/dari. تشکر و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به شما عزیزان.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. چراغی خانه گل دانه دانه
کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، دستان نیازمند ما را دریاب که تنها به نیاز توی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، با مهر همراه شما هستیم و خوشحال میشیم که دریافت کننده پیام های زیبای شما باشیم از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه های زندگی ساز.
امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است. به قاری قرآن گفته می شود بخوان و در مراتب بهشت بالا برو، سپس می خواند و مقامش بالا می رود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکار من خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول سوره کوثر آشنا شویم.
داستان آیات،
فرزند پسر در میان قبایل جاهلیت ادامه نسل محسوب می شد. به همین دلیل کسانی که پسر نداشتند ابتر نامیده می شدند، چون نسل آنان ادامه پیدا نمی کرد و بی نام و نشان می ماندند. برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز پسری باقی نمانده بود و پسران ایشان از جمله قاسم، طاهر، طیب و ابراهیم در همان سن کودکی به آسمان پرکشیدند و همه را داغدار کردند. روزی عاص بن وائل از سران قریش و از حیلگران عرب در مسجد الحرام با پیامبر دیدار کرد. او همچون همیشه موضوع بت‌ها را به میان کشید و پیامبر را از بدگویی به بت‌ها برحذر داشت و تهدید کرد. پیامبر نیز از فرصت استفاده کرد و با دلیل و منطق به او پاسخ داد، ولی عاص این پاسخ را بر نتابید و با عصبانیت پیامبر را ترک کرد. او هنگام خروج از مسجد الحرام بعضی از سران قریش را دید که منتظرش بودند و او گفتند: دیر کردی؟ با چی کسی صحبت می کردی؟ عاص با عصبانیت گفت: با همین ابتر سخن می گفتم. در این هنگام سوره مبارکه کوثر نازل شد و به پیامبر دلداری داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما به تو کوثر خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن و بدان دشمن تو قطعاً برید نسل و بی عقب است.
دوستان گرامی، با برنامه در وادی نور از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم اشمیت و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان عزیز، خانم اشمید که پس از اسلام آوردن نام فاطمه را برای خود برگزیده است، از زندگی و چگونگی مسلمان شدنش چنین میگوید: پدرم معلم و مادرم کارمند یک اداره بود و زندگی متوسطی داشتیم. خانواده من زیاد مذهبی نبودند، برای همین فقط گاهی با مادرم به کلیسا میرفتم. البته از آنچه که موعظه میشد چیزی نمیفهمیدم. من در کلاس‌های دینی دبیرستان نیز شرکت می‌کردم، ولی انگیزه‌ای برای شرکت در این کلاس‌ها نداشتم. یک سال تمام در کلاس دینی که فقط مشتمل بر رونویسی و حفظ آیات انجیل بود شرکت کردم. در همین کلاس‌ها بود که به مسئله وجود خدا و حیات پس از مرگ بیشتر فکر کردم. تقدیر چنین بود که در سن 16 سالگی با افرادی از کشور پاکستان آشنا شدم. اولین بار وقتی که به من گفتند مسلمان هستند، وحشت مرا فرا گرفت، چرا که درباره این دین هر چه شنیده بودم منفی بود. اما کم کم با آشنایی بیشتر با آنان توانستم اطلاعات زیادی در مورد اسلام به دست آورم، از جمله اینکه مسلمانان تمامی پیامبران الهی از جمله حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام را قبول دارند. همین امر موجب شد که کم کم نسبت به درستی اخبار و اطلاعات رسانه‌های عمومی و نشریات غربی درباره اسلام تردید کنم. دوستان عزیز، خانم اشمیت پس از اینکه با مغرضانه بودن اطلاعات رسانه‌های غرب درباره اسلام و مسلمانان پی می‌برد، با جدیت در پی دست یافتن به حقایق و واقعیت‌های اسلام برمی‌آید. او می‌گوید: یک روز به دفتر یکی از مجلات زنان در آلمان رفتم و آگهی دادم که بسیار مایل به ارتباط با زنان و دختران مسلمان هستم. در پی درج این آگهی، 4 دختر مسلمان برایم نامه نوشتند و به این صورت خداوند دری برایم گشود تا بتوانم حقیقت را دریابم. با مطالعه اسلام متوجه شدم که راه هدایت برای تمام بشریت تنها در این دین نهفته است و بس. بعد از آشنایی با بسیاری از تعالیم اسلام در خانه یک خانواده مسلمان که در نزدیکی ما زندگی می کردند، رسماً به آیین اسلام گرویدم. زمانی که فهمیدم با مسلمان شدنم تمامی گناهان گذشتم بخشوده شده است، احساس آرامش عجیبی به من دست داد. گویی دوباره متولد شده بودم. خلاصه این که اسلام از من یک انسان جدید ساخت. انسانی با هدف که می دانست برای چه زنده است و می داند که راهی طولانی در پیش دارد که فقط در سایه تلاش و جدیت می تواند آن را با سربلندی و اتمام برساند، و حالا با وجود مشکلاتی که در این راه دارم و هیچ وجه حاضر به عوض کردن آن با زندگی گذشتم نیستم. زیرا که از طریق هدایت الهی فهمیدم که هیچ ایدئولوژی و تفکری غیر از اسلام نمیتواند انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
عزیزان همراه، از جمله تلاش هایی که در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت جلوه بارز داشت این بود که ایشان در صدد بودند تا با بیان معارف و فضیلت های قرآن مردم را با این کتاب الهی آشنا کنند. آن بزرگواران قرآن را کتاب هدایت و راهنمای انسان ها از تاریکی جهل و گمراهی به روشنایی علم و سعادت می دانستند. یکی از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشان بر آن تاکید داشتند، جامعیت و جهان شمولی قرآن بود. آن بزرگواران قرآن کریم و پیام آن را مخصوص یک منطقه، فرهنگ، زبان و ملیت خاصی نمی دانستند.
قرآن 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 قرآن
سپاس از همراهی شما، گوش می سپاریم به تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره اخلاص بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله.
زهره جان ایمانی از مشهد نوشتند کتاب قرآن نور هدایتی است که ما را به سوی بهشت خداوند هدایت می کند. برای اینکه با کمترین مانعی مسیر بهشت را در پیش بگیریم باید قرآن بخوانیم، چرا که قرآن راهنمای کاملی برای بهشتی شدن است.
قد انزل ربی القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا هو زاد الروح و بهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوته من عاش بخلق القرآن أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی همکار خوب ما هستیم و از ایشان میشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 33 تا 35 سوره قمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
كذبت قوم لوط بالنذر
قوم لوط انذارها را تکذیب کردند.
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر
ما بر آنها تند بادی که ریگها را به حرکت در می آورد فرستادیم و همه را هلاک کردیم جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم.
نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شكر
این نعمتی بود از ناحیه ما، این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می دهیم.
قوم لوط چهارمین قومی است که در این سوره با سرنوشت شوم آنان در اثر بی‌اعتنایی به هشدارهای پیامبران اشاره شده است. پدیده همجنسگرایی و برقراری روابط جنسی میان مردان آن قوم به گونه ای رایج بود که هشدارهای پی در پی پیامبرشان درباره زشتی این کار و عواقب بد آن مؤثر واقع نشد. آنها